چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
درود بر شما شنوندگان عزیز، خوشحالیم که بار دیگه قسمتی جدید از برنامه تمام کتاب و تقدیمتون میکنیم. ما در طی مطالعه به کتاب کارهای رسولان فصل 10 رسیدیم و شخصیت اصلی در این قسمت کورنلیوسه. در اول برنامه به مهمونمون در استودیو خادم خداوند سلام و خوش آمد میگیم. برادر یوسف عزیز خیلی خوش اومدین.
ممنونم خواهر سنم عزیز، سلام به شما و شنوندگان خوب این برنامه، خدا برکتتون بده.
آمین. برادر لطفاً درباره فصل 10 و جایگاهش در دایره های چارگانه شهادت که در کارهای رسولان اومده توضیح بدین.
میتونیم بگیم که فصل 10 از کتاب کارهای رسولان یه فصل تعیین کننده و محوریه، فصلی که دوره جدید و متفاوت رو باز میکنه. قبل از اون بشارت فقط برای یهودیان بود و بعد از اون بشارت فراتر رفت، همونطور که خداوند به اونا از اول فرمود تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. شروعش از اورشلیم بود و تمامی یهودیه، بعد از اون سامره و تا به دور افتاده ترین نقاط عالم رسید. شروع این اتفاق در این فصل بود، وقتی که اولین غیر یهودی در دایره اعتراف مسیحی پذیرفته شد و به عضوی در بدن مسیح در کلیسا بدل شد، بدون اینکه بخواد اول یهودی بشه. مثلا خواجه سرای حبشی یهودی شده بود، اما کورنلیوس یهودی نشد. اون به یک باره از تاریکی بت‌پرستی به نور مسیحیت وارد شد.
لطفاً در مورد شخصیت کورنلیوس بهمون بگین.
شخصیت کورنلیوس شخصیتیه که با خداشناسی و ترس از خدا متمایز شده. اون کارهای خوب زیادی در میان قوم انجام داده و به همین دلیل در پرتو عهد قدیم شخصیتی محترم و موقره. اون به نوری که بهش رسیده بود وفادار بود. اون بت‌ها رو پرستش نمی کرد، بلکه خدا رو پرستش می کرد. دلیلش در چیزیه که کتاب مقدس دربارش نوشته، او مردی بود پرهیزکار و خانواده‌ای خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار می داد. بعدتر درباره سرباز خداشناسی می خونیم که اونو همراهی می کرد. اینا همه صفات عالی در مردیه که خداوند انتخاب کرده تا اولین نفر از غیر یهودیان برای پیوستن به کلیسا باشه، تا یهودیان آزرده نشن. بعدها خداوند ما شرورترین گناهکاران رو برای ورود به کلیسا میپذیره، اما او نمیخواد بار مضاعف یا خسته کنندهی بیشتر از تحمل یهودیان بهشون وارد کنه. همین کفایت میکنه که یه غیر یهودی عطیه روح القدس رو دریافت کرده و در کلیسا پذیرفته شده. این اتفاق سنگینی برای اونا بود، برای اونا مثل الانی که داریم میگیم نبود. پذیرفتن همچین چیزی براشون سخت بود و حدس میزنم فصل 11 به همون نشون میده که مردم چطور شوکه شدن وقتی که پتروس وارد خونه یه غیر یهودی شد و با اونا غذا خورد. خدا خواست تا پذیرش غیر یهودیان برای یهودیان آسون بشه. خب پس اگه یه غیر یهودی که غرق در بت‌پرستی، شر و ناپاکی هست و میپذیرفت، این برای اونا دو برابر سخت‌تر می بود. پس یه شخص بی‌قلقش، نیکو، خدا ترس با اعمال نیکو آورد تا این موضوع برای یهودیان آسون‌تر باشه که همچین شخصی رو بپذیرن. با اینکه از فصل 11 میفهمیم که همینم براشون سخت بود و اونا به پتروس اعتراض کردند، اعتراضی شدید، چون وارد خونه غیر یهودی شد و با اونا غذا خورد.
شما گفتین که اون از خدا میترسید، دعا میکرد و کارهای نیک انجام میداد و اینکه پرهیزکار بود. پس اون چه کم بوده برای پذیرش عطیه روح القدس و پیوستن به بدن مسیح یعنی کلیسا داشت؟
وقتی به فصل 11 میرسیم میبینیم پیامی که برای اون از جانب فرشته اومد این بود: سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر و او پیامی به تو میدهد که تو و اهل خانه‌ات را نجات خواهد داد. اون هنوز نجات رو نمیشناخت، چون ایمانداران عهد قدیم از نجاتی که بنابر فدیه مسیح و کارش بر روی صلیب بود بهره نمی بردن. و طبعا وقتی مسیح کار رو تموم کرد، بشارت از فصل 2 تا فصل 9 فقط برای یهودیان بود. آیا ممکن بود به غیر یهودیان هم برسه؟ اینجا در این فصل اولین نفر رو از بین امتها داریم که پیامی رو شنید که منجر به نجات اون و اهل خونش شد و عطیه روح القدس رو پذیرفت و به بدن مسیح پیوست.
از طریق این داستان چطور میتونیم به اونایی جواب بدیم که میگن هنوز کسایی هستن که پیام انجیل رو نشنیدن؟ اونا ممکنه در مکانهای ناشناخته آفریقا یا جاهای دورافتاده باشن و نشنیده باشن. خدا چطور میخواد در روز داوری قضاوتشون کنه اگه کلامو نشنیده باشن؟
خب بله، من اعتقاد دارم این داستان به راستی جواب این سواله، چون به همون میگه اگه شخصی به نوری که بهش رسیده وفادار باشه، در اون لحظه خداوند بی تفاوت نمیمونه، بلکه نور بیشتری رو بهشون میبخشه، و اگه از نوری که بهش رسیده امتناع کنه، نباید نور بیشتری از خداوند بخواد، چرا که تو همونی هم که بهت رسیده رو رد کردی. دیگه نور بیشتر خواستنت برای چیه وقتی اولی رو رد کردی؟ این مرد به اون نوری که بهش رسیده بود تا اون لحظه وفادار بود، پس خداوند پتروس رو فرستاد، خداوند عمل کرد و اومد و جهان رو حرکت داد تا این پیام به این مرد مخلص و مؤمن برسه. میبینیم که وقتی شنید نه تعلل کرد و نه بحث و نه اعتراضی.
درسته، همون جوری که قبلا اشاره کردین سه شخص وجود دارن: خواجه سرای حبشی که بیانگر نسل هام از آفریقاست و همینطور پولس یا شاول که بیانگر نسل سامه و کورنلیوس که بیانگر نسل یافسه. پس انگار خدا میخواد بگه که توانایی رسیدن به تمامی انسانها رو داره، پس هیچ بهانه‌ای ندارین تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. از هر قبیله، زبان، قوم و ملتی مردم در بهشت هستند، در حالی که بره قربانی را ستایش می کنند. برادر یوسف، آیه هایی رو از فصل 10 می خونم. در شهر قیصریه سربانی به نام کورنلیوس زندگی می کرد که جزو یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی بود. او مردی بود پرهیزکار و خانواده‌ای خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار می داد. این مرد یک روز در حدود ساعت 3 بعد از ظهر فرشته خدا را آشکارا در رویا دید که نزد او آمده گفت: ای کورنلیوس. کورنلیوس با وحشت به او چشم دوخت و پاسخ داد: خداوند چه می فرمایی؟ فرشته گفت: بدان که دعاها و همه صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و یادآوری واقع شدند. اکنون افرادی را به یافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر. او نزد شمعون دباغ که خانه‌اش در ساحل دریاست مهمان است. اون بهت میگه که باید چی کار کنی. آیه 9 میگه: روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پتروس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد. اما وقتی که برایش غذا آماده می کردند، حالت جذبه‌ای به او دست داد و در آن حال آسمان را گشوده و چیزی مانند یک سفره بزرگ دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین می آمد. در آن انواع چهار پایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدایی به گوشش رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، سر ببر و بخور. پتروس در پاسخ گفت: خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم همان صدا آمد که: آنچه را خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و سرانجام آن سفره به آسمان برده شد. من میخوام هدف از این رویایی که پتروس دید و بدونم، و اگه پتروس داشت شریعت مربوط به پاک و ناپاک در لاویان 11 رو رعایت میکرد، پس چرا خداوند اینجا سرزنشش کرد؟
دو تا رویا در این فصل وجود داره، رویای کورنلیوس و رویای پتروس. رویای کورنلیوس این بود که کار خاصی را انجام میده، در حالی که رویای پتروس این بود که جایگاه متفاوتی را اخذ میکنه. پس رویای کورنلیوس میگه برو و شمعون را بیار و اون اطاعت کرد و شمعون را آورد، اما خداوند باید شمعون رو هم آماده می کرد تا به سراغ یه مرد غیر یهودی بره. پس بهش رویایی داد که جایگاهی متفاوت با اون چیزی که قبلا داشت و به دست بیاره. قبل از اون براش غیر ممکن بود به پذیره که یه غیر یهودی مساوی و برابر با یه یهودیه، اما بعد از رویا مطمئن شد که خدا هیچ تمایزی بین یهودی و غیر یهودی قائل نیست. یعنی در این رویای نمادین حیوانات پاک بیانگر قوم یهودن و حیوانات ناپاک بیانگر غیر یهودیانن. خداوند میخواد بهش بگه که دیگه هیچ فرقی بین یهودی و غیر یهودی نیست. آنچرا خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری.
پس با من موافق این که پتروس تا اون لحظه در مقابل غیر یهودیان کمی سرسخت و متعصب بود.
میتونم بگم که اون اینطوری بار اومده بود، اما خداوند دست به کار شد تا تغییرش بده و به همین دلیل خداوند اونو سرزنش نکرد، بلکه بهش فهموند، نشونش داد و روشنش کرد. یه چیز جدیدی داره شروع میشه پتروس. تو شخصی هستی که من ازش استفاده میکنم تا این دوره جدید پذیرش امتها در کلیسای مسیح شروع بشه.
خب میبینیم که دو تا از رسولان از یافا به سوی غیر یهودیان رفتن، یکی در زمانهای قدیم به اسم یونس که به یافا اومد و خداوند بهش گفت به نینوا بره، و اینجا پتروس از یافا به سوی کورنلیوس میره. لطفاً مقایسه بین این دو داشته باشیم و تفاوتاشونو بگیم.
یکی مطیع و دیگری سرکش. یونس که سرکش بود در مسیر نااطاعتی خود به یافا رفت و خداوند بهش گفت به نینوا بره، یعنی خداوند گفت شرق ولی اون رفت غرب و بعد رفت ترشیش که گفته شده در اسپانیا بوده. پس یونس در راه نااطاعتی ولی پتروس در راه اطاعت به یافا رفت و پیش شمعون موند و سپس خداوند اونو به سوی کورنلیوس فرستاد و اون مطیعانه نزد کورنلیوس رفت. یکیشون دعا نکرد تا به اعماق آبها سقوط کرد و در شکم اون ماهی بزرگ دعا کرد، اما اون یکی رفت روی سقف و دعا کرد. خوشا به حال کسی که دعا میکنه و مشکلاتشو به خداوند تسلیم میکنه. اون خدمت کرد، نفع برد و خودشو از دردسر نجات داد.
برادر، یه روز من نشسته بودم و داشتم روی این داستان فکر میکردم که چطور خداوند داشت پتروس رو برای برداشتن قدمی به طرف امت ها آماده میکرد در حالی که یهودی بود، تازه از نوع متعصبش. بعد به یاد آوردم که اونو به یافا فرستاد تا بهش نااطاعتی یونس رو که در یافا اتفاق افتاده بود هشدار بده و اونو وادار کرد که توی خونه شمعون که دباغ بود بمونه تا اسم قدیمیشو به یادش بیاره.
درسته، و کسی به اسم شمعون اونجا به عنوان دباغ مشغول کاره.
چرا اون باید در اون مکان باشه، جایی که بین چیزای فاسده؟ اون بوی متعفن اجساد مرده خیلی زننده است.
بین بدن یهودیان با غیر یهودیان فرقی نیست و همونطور که میدونیم دباغ رنگهای چرم رو از بین میبره تا رنگی رو که میخواد بهشون اضافه کنه و در برابر خدا هیچ یهودی و غیره یا سفید و سیاه وجود نداره و انتخاب خداوند فقط فیض هستش.
ما میدونیم که خونه پتروس کنار دریا بود. پس به نظرم خدا میخواست بهش بگه وقتی بهت گفتم دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم، یعنی صیاد تو رو به دریا میندازه و اون انتخاب نمیکنه چه نوع ماهی وارد تورش بشه. هر چیزی که وارد تور بشه اون بالا میکشدش، یهودی یا غیر یهودی. حالا وقتی که پتروس به خونه کورنلیوس رفت چه اتفاقی افتاد؟
وقتی اون به خونه کورنلیوس رسید با یه صحنه خیلی عجیب مواجه شد. اون خونه پر از بستگان و نزدیکانش بود. وقتی کورنلیوس دنبال پتروس فرستاد و فهمید که قرار کی بیاد، کلی مهمون دعوت کرد و اونام کلام خدا رو شنیدن. اما یه اتفاقی افتاد که ناشی از پیش زمینه بت‌پرستی کورنلیوسه. با وجود اینکه اون خودش بت‌پرست نبود اما پیش زمینه‌شو داشت، پس تا پتروس وارد خونه شد بلند شد و بلافاصله بهش تعظیم کرد. طبعا این بت‌پرستیه، نه یهودیان و نه مسیحیان چنین کاری نمی‌کنن.
مشکل تعظیم کردن به پتروس چیه؟
مشکل اینجاست که کتاب مقدس میگه باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. پتروس این کارو رد کرد چون وفادار و مخلص بود. اون حاضر نشد کسی در برابرش تعظیم کنه. وقتی به مکاشفه 19 میرسیم، فرشتگان از اینکه بهشون تعظیم بشه سر باز زدن. من از افرادی متعجبم که قبول میکنن بهشون سجده بشه و میگن من نخواستم این کارو بکنن، خودشون به هم سجده میکنن. چه اونا خودشون سجده کنن چه شما بخواین، در هر دو حالت اشتباه کردین اگه قبول کنین بهتون سجده کنن.
به محض سجده کردن کورنلیوس بلافاصله پتروس چه چیزی گفت؟
بلندش کرد و بهش گفت برخیز، من هم مانند تو انسانم. چون میخواست بهش بگه به انسان سجده نکنه. سجده کردن جز به خدا صحیح نیست.
خب در مورد سجده کردن به عکس انسانها یا تمثال انسانها چی؟
این یه بت‌پرستی غم‌انگیزه که به مسیحیت هم در دوره‌های تاریکی سرایت کرده و مسیحیت از اون مبرا نمونده.
باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. برادر یوسف، از اونجایی که کورنلیوس غیر یهودیه نه یهودی و از طرف دیگه پولسه که گفته میشه رسول امت هاست، آیا پولس نباید اونی باشه که به سراغ کورنلیوس میره؟ ولی ما میبینیم که خداوند پتروس رو فرستاد. چرا؟
مسیح در فصل 16 کلیدهای پادشاهی آسمان رو به پتروس داد، نه فقط یک کلید بلکه کلیدهای زیادی. اون یکیشو برای یهودیان در کارهای رسولان 2 استفاده کرد و یکیشو برای سامریان در کارهای رسولان 8 استفاده کرد و اینجا بار سوم برای کورنلیوس استفاده میکنه و میبینین که وقتی پتروس درو باز کرد اونو پشت سرش نبست و تا به امروز باز گذاشت. بنابراین هر غیر یهودی میتونه نجات پیدا کنه. خداوند تمام کسانی که اسم او رو صدا میزنن نجات میده. هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.
از اول آیه 34 پتروس شروع میکنه به موعظه در خونه کورنلیوس. لطفا به همون ویژگی ها و نکات اساسی این موعظه رو بگین.
پتروس تایید کرد که خدا فقط برای یهودیان نیست، چیزی که پولس در رومیان 3 گفت: آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. اینجا پتروس تایید کرد که خدا به مردم برچسب یهودی و غیر یهودی نمیزنه و هر کس از هر ملتی که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خداست. و بعد در آیه 36 به همون میگه خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد. پس کلام به سوی بنی اسرائیل اومد، اما اون داره صلح و سلامتی و بشارت میده و او خداوند همه هست. بعد شروع به گفتن داستان مسیح با کلماتی ساده کرد. شما میدونین چه اتفاقی افتاد، چون این خبر به اقصی نقاط دنیا رسید. همه اینها از تعمید یحیای تعمید دهنده شروع شد، وقتی مسیح با روح القدس مست شد و قوت گرفت. عیسی به همه جا می رفت و کارهای نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردند رهایی می بخشید.
بعد از آن قاضی ها محکوم به مرگ و مصلوبش کردند. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ خدا مسیح را از مردگان زنده کرد و اونو دیدن، اما نه همه، بلکه اونایی که خدا به عنوان شاهد انتخاب کرده بود، کسایی که با او بعد از زنده شدنش از مردگان خوردن و نوشیدن. و مسیح به ما امر کرد که بشارت بدیم که او کسیه که توسط خدا معین شد تا داور زندگان و مردگان باشه، و موعظه زیباشو اینجوری خاتمه داد: جمیع انبیا به او شهادت می دهند که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود.
به نظر میاد انگار میخواست ادامه بده، اما قبل از اینکه موعظه رو ادامه بده، در حالی که اونا داشتن این کلامو میشنیدن، کتاب مقدس به همون میگه که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و به مسیح ایمان آوردن و عطیه روح القدس رو دریافت کردن.
اجازه بدین خوندن قسمتی که بهش اشاره کردین رو تموم کنم. در آیه 44 میفرماید: پتروس هنوز صحبت میکرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده شده بود دچار حیرت شدند، زیرا میشنیدند که به زبانها صحبت میکنند و خدا را تمجید مینمایند. آنگاه پتروس گفت: آیا کسی می تواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این است که ایشان هم مانند ما روح القدس را یافتند؟ پس دستور داد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روزی نزد ایشان بماند. خب عزیزان، استراحت کوتاهی می کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمی گردیم. برادر یوسف، صحبت به زبانهای که در آیه 46 اشاره شده با نزول روح القدس بر اونها مرتبطه. این چه معنی داره؟ غیر یهودیان هم به زبانها صحبت میکنن؟
دلایل زیادی داره. اول اینکه روح القدس شخصیتی الهیه، اما نادیدنی، غیر ملموس و نامحسوسه. پس اگه روح القدس بر غیر یهودیان ریخته شد، چطور پتروس و شش نفری که همراهش بودن بفهمن؟ اونا چطور باید بفهمن؟ پس با یه نشونه مشخص میاد که صحبت به زبان هاست. مورد دوم این که اگه روح القدس بیاد و پتروس رسول هم بفهمه که روح القدس بر اونا نازل شده، بازم به شکل ایماندار درجه دو به حساب میان، چون وقتی روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد، نزولش با علامتی آشکار همراه بود که همانا صحبت به زبان هاست. اگه اینجا اونا روح القدس رو دریافت می کردن اما صحبت به زبان ها رو نه، ممکن بود یهودیان بگن اهمیتی نداره چه اتفاقی افتاد، چون زبان ها در آنها بیدار نشده، پس همچنان درجه دو هستن. بنابراین روح القدس به همون طریقی اومد که در کارهای رسولان فصل دو اومده بود، یعنی میگه زیرا میشنیدند که به زبان ها صحبت میکنند و خدا را تمجید مینمایند. در فصل دو آیه 11 میفرماید: شرح کارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان میشنویم. پس دقیقا همون اتفاقی که در روز پنتیکاست افتاده بود در خونه کورنلیوس هم افتاد. روح القدس به همون اندازه یهودیان به غیر یهودیان هم رسید، بدون هیچ فرقی بین یهودیان و غیر یهودیان. بنابراین موضوع اصلی در این فصل اینه که امت‌ها هم شریکن.
همینطوره و بهشون عطیه روح القدس داده شده. لطفاً از رسالات، خصوصاً نامه افسوسیان درباره جایگاه کلیسایی که متشکل از یهودیان و غیر یهودیانه و خصوصاً درباره غیر یهودیان و جایگاهشون در کلیسا بگین.
در فصل 3 پولس رسول میگه از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و انبیای مقدس خدا آشکار شده است، در قرنهای گذشته برای بشر روشن نبود. این راز اینه که غیر یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌ای که خدا در مسیح عیسی به ما داده است، شریک و سهیم هستند. از طریق عطیه روح القدس، غیر یهودیان و یهودیان برابر شدند. یه بار در حالی که صحبت از روز پنتیکاست بود گفتیم که این تقدیمی جدید که از خونه های قوم در پنتیکاست بیرون اومد 2 قرص نان بود، اما اون 2 قرص نان بیانگر 2 تا تقدیمی نبود، بلکه 1 تقدیمی بود، چون کلیسا از 2 عنصر ساخته شده، اما نه 2 کلیسا. مثلا بگیم کلیسای غیر یهودیان و کلیسای یهودیان، یا گفته بشه کلیسای مصریان و کلیسای سوری‌ها. این هیچ مبنایی بر اساس کلام خدا نداره. فقط 1 کلیسا که 1 سر داره و نه 1 رئیس انسانی. 1 سر داره که اون هم مسیح در آسمانه.
در افسوسیان 2 میگه زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این 2 را با هم متحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست. لطفاً درباره این قسمتم توضیح بدین، درباره صلح بین یهودیان و غیر یهودیان.
خب میبینیم یه تقدیمی یا چیزی جدید که قبلا نبود اتفاق میفته و همینطور این آیه رو میخونیم که در نامه افسوسیان فصل 2 اومده و در ترجمه دیگه میگه از آن 2 آفریده، که از آن 2 در افسوسیان 2 مقصودش یهودیان و غیر یهودیانه، بدین قصد که از آن 2 1 انسان نو آفریده. و بعد یه جمله زیبای جدید میخونیم که قبل از اومدن روح القدس وجود نداشت، بدین قصد که از آن 2 یعنی یهودیان و غیر یهودیان 1 انسان نو آفریده، صلح و سلامت پدید آورد و هر 2 گروه را در 1 بدن با خدا آشتی دهد. پس به همراه یهودیان در 1 بدن ما شدیم. این بدن واحد رو شما نمیتونید به 2 بدن تقسیم کنید. اگه شما بدنتون رو تقسیم کنید به زندگیتون پایان دادین. بدن مسیح تقسیم ناپذیره. بدن مسیح بدنی واحده.
کلام می‌فرماید او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را دشمنان یکدیگر می‌ساخت در هم شکست. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و به آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. مقصودش از اونایی که دور بودن غیر یهودی است و اونایی که نزدیک بودن یهودیانه. اینجا یکی از اونایی که دور بودن کورنلیوسه، اما مثل چیزی که پتروس در روز پنتیکاست گفت زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند. اونایی که دور هستند کیان؟ امتها به همراه کورنلیوس که نفر اول صف بود. این فیضی که اونایی که دور هستند و نزدیک میاره. خب عزیزان، به آخر این قسمت رسیدیم. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
آمین، خداوند به شما هم برکت بده.
شنوندگان عزیز، ما صحبتمونو درباره این کتاب بزرگ در قسمت بعدی ادامه میدیم. پس تا یه درس دیگه و برکتی تازه، خدا به همراهتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه، کلام تو برترین از تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من، مپوری این کلام ساکشو در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.